خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده. یا فاطمه، 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 یا فاطمه. یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، میآوری نشان از آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، 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 یا فاطمه.
عمریست دخیلم به ذریحی که نداری، امیدوارم که سوگواری هاتون، عزاداری هاتون قبول باشه برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و ممنون و متشکرم از این که همچنان به شبکه رادیوی تهران همراهید، چرا که این شبکه در تلاش به همت همکارانی که داریم بهترین ها رو آماده بکنه برای تقدیم کردن به شما، چه بسا ساعت 20:50 دقیقه بناست برنامه کوی فراز تقدیم شما بشه که به همایش سرآمدان علمی کشور میپردازه، و پس از اون ساعت 21 میدان فرهنگ خواهیم رفت به مناسبت ایام فاطمیه، و ساعت 9:30 شب هم باغ فیض به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه که ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما ساعت 20:33 دقیقه است و وقت شده که خطبه فدکیه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
ایام شهادت حضرت زهرا علیها السلام رو تسلیت عرض میکنم محضر همه شما شنوندگان و خوبان و گرامیان. خدا رو شکر میکنیم که قرار نیازهای روزمرمون رو و جامعمون رو در خطبه فدکیه حضرت زهرا علیها السلام پیدا کنیم. قرار التیام دردهای جامعمون رو از کلام نورانی حضرت زهرا علیها السلام بیابیم. قرار به معضلات اجتماعیمون اشاره ای داشته باشیم که حضرت زهرا علیها السلام به معجزه و اعجاز در قرنهای نخستین اسلام به اون اشاره کردن. ببینید، ما در جهانی امروز زندگی میکنیم که در حال حاضر پر از ظلم و ستمه، پر از مشکلات متعدده، پر است از درگیری ها و تنش های متنوع. خب در این جهان هر کی به دینی و به آیینی و به روشی داره زندگی میکنه. در جامعه ما هم همینطوره. از یه جهاتی ماها بدتر و از یه جهاتی بهتر از دیگران هستیم. اما امروز غرب سالهاست شعار لادینی رو سر داده، کاری با دین نداره، علنا اعلام کردن. ولی یه نگاهی وقتی ما به جامعه خودمون میندازیم، اکثریت شیعه، اکثریت محب اهل بیت، شعارمون شده الحمدلله. اما متاسفانه پر از چالشیم، اما جامعه هستیم که آسیب‌ها و گرفتاری‌ها در اون بسیار زیاد شده و زیادتر هم داره میشه. این در حالیه که در متون دینی ما از قرآن گرفته تا روایات، ما راه صحیح درست زندگی کردن رو تو ابعاد شخصی و اجتماعی و ابعاد مختلف داریم. تو روایات ما آمده، ما تو مسئله متون یا دستورات چیزی کم نداریم. مثلا حضرت زهرا علیها السلام که خب میدونید جایگاه ایشون رو نزد خدا، پیغمبر و ائمه جایگاه ممتازی است، همه به عظمت وجودی حضرت واقفن، اقرار کردن. از حضرت یه خطبه نورانی به نام فدک امروز به دست ما رسیده. حالا غیر از روایات دیگر حضرت، این خطبه فدک امروز مورد اشاره ماست. آیا ما شیعیان، آیا محبین حضرتش، عزادارانش، آیا سراغی از کلمات حضرت تو این خطبه میگیرن؟ آیا خطبه فدک رو خوب میخونیم اولا؟ و آیا در زندگیمون این خطبه رو پیاده میکنیم، عمل میکنیم در مرحله بعد؟ توقع ندارید خطبه فدک رو مثلا غیر شیعه و غیر مسلمون ها بخونن یا به اون عمل کنن. البته هم استبعادی هم نداره ها، حالا اگه کسی هم عمل کرد، غیر شیعه هم بود، غیر مسلمان بود، خیلی کار خوبی است. اما بخوندن و عمل کردن این خطبه و باقی کلمات معصومین علیهم السلام، آیا ما اولا و سزاوارتر نیستیم؟ آیا میدونیم واقعا معضلات اجتماعی امروز و فردای ما حلش در کلام حضرت اومده؟ نه تنها اون مطالب تاریخی صرف نیست، نه تنها اعتقادی صرف نیست، جامعه همه موضوعاته. حضرت از همه چیزهایی که من و شما و همه در اون زمان و امروز ما و آینده ما به اون نیاز داریم، به اعجاز همه رو فرمودن، حل مشکلات رو هم فرمودن. لذا بر ما واجب لازمه همیشه سال، مخصوصا تو این ایام فاطمیه که منسوب به حضرته، از کلمات گوهربارشون استفاده کنیم. امیدوارم خدا این توفیق رو به همه ما و شما عزیزان عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. روح روان آنایا فاطمه، جسم دجان آنایا فاطمه، روح روان آنایا فاطمه، جسم دجان
Oh. شب دل ابری من دارد هوای مدینه، تا ابر ماتم ببارد در کوچه های مدینه، با سینه ای چون نیستان از نای جان نال خیزد و از نال امشال ریزد در نینوای مدینه. بعد از نبی داغ زهرا بر جان مولا شرر زد، از داغ و دردش خبر داشت تنها خدای مدینه. زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد، دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد. زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد، دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد. سرای علی بود، تا مرقدش می نشان کرد از چشم دشمن نهان کرد، از راز این درد جان سوز آگه خدای علی بود. خون گشته چون دیده کوثر از دیده دریا بگیری، با داغ زهرا بنالی در سوگ زهرا بگیری. گشته چون
قبول باشه سوگواری ها و عزاداری های شما عزیزان، و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی تهرانه. لطفا همچنان با ما باشید و در این لحظه کوی فراز رو بشنوید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. حمایت از برگزیدگان سرآمدان علمی با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی در کشور و کمک به پیشرفت پژوهش‌های معتبر پژوهشگران در سطح بین‌المللی از برنامه‌هایی که از سال 1394 ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشه. امسال نهمین دوره رویداد سرآمدان علمی کشور با استفاده از شاخص‌های معتبر علم سنجی و در یک برنامه رقابتی توسط بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از پژوهشگران شاخص کشور برگزار شد و از میان پژوهشگران معتبر دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور که دارای انتشارات علمی برجسته بودند، نفرات برگزیده شناسایی شدند تا در قالب پژوهانه‌های نقدی، گرندهای خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و حمایت از جذب و بکارگیری پژوهشگر پسادکترا بر اساس شیوه‌نامه بنیاد ملی علم ایران از حمایت برخوردار شوند. در این دوره از رویداد سرآمدان علمی کشور، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سخنرانی کردند که بخشی از صحبت‌های ایشان را می‌شنوید.
ببینیم، ما دو سه نوع جریان علم داریم. مرجعیت علم یعنی تو لبه دانش، یعنی چاپ کردن مقالات در بهترین ژورنال ها با علم جلو رفتنه. بعدش خب یه سری علوم میاد، میشه یه سری اساتید تو زمینه صنعت کار میکنن، میشه شرکت دانش بنیان، میشه ارتباط با صنعت، میشه تولید علم، میشه فناوری، میشه محصول با کیفیت. این یک جریانه و شروعش اتفاقا با علمیه که تو لبه دانش باشه. ما الان میبینیم دیگه تو علم‌های نوظهوری که وجود داره، توی کوانتوم، تو هوش مصنوعی، توی مسائل پلاسما، تو مسائل میکروالکترونیک، توی کراژنیک و و و و و علوم مختلف، شما اگر تو لبه دانش کار نکنید، تو مجلات خوب کار نکنید، خب قطعا این ریزشش نمیاد دیگه. ببینید، وقتی صحبت از در واقع مقام معظم رهبری صحبت از مرجعیت علمی میکنه، یعنی اهمیت دادن به این بخش. حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم اشکالاتش کجاست، یکی این که خب تجهیزات آزمایشگاهی که در سطح جهانی وجود داشته باشه شاید تو هیچ کدوم از دانشگاهی کشورمون وجود نداشته باشه. یعنی به هر حال ما یه زیرساختی میخوایم دیگه. دو، اهمیت دادن. چقدر اهمیت میدیم به این نوع علم؟ شما گفتم خیلی شنیدیم وقتی صحبت از علم میشه، دانشگاه ها رو میخوام مثال بزنم، متاسفانه اعلام میکنن که آقا خب دانشگاه میگه چیکار میکنن، حالا مقاله چاپ میکنن. اتفاقا مهمترین کارشون مقاله تو بهترین ژورنال هاست، اون نتیجهشه که جریان میاد و میره داخل صنعت و ارتباط برقرار میکنه. ما حتما قول دادیم در معاملات علمی چند تا کار انجام بدیم. یکی، حتما توجه ویژه میکنیم به دانشگاه ها. محلش هم گذاشتیم بنیاد علم. حالا چرا بنیاد علم؟ به خاطر اینکه من بعدی که اومدم معاونت دیدم که آقا افرادی که اساتیدی که با معاونت علمی کار میکنن تعدادشون محدوده. ولی عوضش در بنیاد علم ما بودجه بنیاد علم رو 3 برابر کردیم که افراد با فراخوان، چون حالا بنیاد علم قبلا بود صندوق حمایت از پژوهشگران بود که تبدیل شد به بنیاد ملی علم، به چند طریق میتونن افراد برای گرانت هایی که بنیاد علم میدن اقدام بکنن. یه سری گرانت ها هست که اساتید خودشون تو حوزه‌ای که دارن میتونن اعلام بکنن و داوری بشه که 20% گرانت ها قرار شد به این تخصیص پیدا کنه. 80% هم برای موضوعاتی که ما فراخوان بدیم تو اون موضوع، که حالا گرانت ها تا حدوداً هر طرحی تا 5 میلیارد هم قرار شد که امسال این مصوبه صورت بگیره، حالا از یه مینیمومی تا 5 میلیارد. به اضافه حمایت از پایان نامه های دکترا. البته بنیاد علم صرفا مخصوص اعضای هیئت علمیه. ما اعضای هیئت علمی هم وقتی میگیم، نمیگیم دانشگاه آزاد، نمیگیم دانشگاه دولتی، نمیگیم پیام نور، کل اعضای هیئت علمی در واقع مد نظرمونه. یعنی اصلا این این جداگونه و یا در واقع تفکیک پذیر نیست. رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، هنر، علوم انسانی، همه شاخه ها رو بنیاد علم ما شامل میشه. چون من گفتم توجه ویژه هم به علوم انسانی بشه، حداقل 30% گرانت هم به بخش های هنر و علوم انسانی، چون میزانی که ما سال گذشته تخصیص داده بودیم کم بود. حسن بنیاد علم اینه که اگر لطف بکنن همکارای مختلف، چون این نکات برای این جمع نیست قطعاً، چون این خبر پخش خواهد شد و گفته خواهد شد، دارم اینجا اعلام میکنم که سایت بنیاد علم کاملا شفافه. معلومه که هر دانشگاهی چند تا طرح در واقع اقدام کرده، پذیرش کرده، یعنی اپلای کرده براش. هی دنبال کلمه فارسی اپلای میگم پیدا نکردم، آخرش گفتم اپلای کرده، ببخشید، و چند تاش پذیرش شده. ببینید، ممکنه یه دانشگاهی 3 طرح داده، یه طرحش برنده شده، بعد نمیتونه بگه که آقا ما یه طرح تو این سیستم بوده. من خیلی با دقت نگاه کردم، تقریبا نگاه کردم تعداد طرحایی که از دانشگاه اومده با تعداد پذیرشش یک منطقی پشتش هست. دانشگاهی که بیشتر در واقع اپلای کردن برای طرحهای مختلف، اقدام کردن اساتیدشون، خب درصد پذیرشش بیشتر بوده. عددش هم میتونید ببینید که جمع، نه اینکه عدد پروژه افراد ها، جمع هر دانشگاهی چقدر با ما قرارداد داره. مکانیزمش یه مکانیزم کاملا شفاف، یه مکانیزمیه که در واقع همه اساتید میتونن برای طرحش اقدام بکنن. ما بودجه خوبی هم دیدیم تو این قسمت تو بتونن اقدام بکنن.
دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور.
دومیش برای پایان نامه هاست. ما از پایان نامه های دکترا توی سطوح مختلف با داوری که انجام میشه حمایت میکنیم. در 6 حوزه‌ای که انتخاب کردیم امسال، حمایتمون تقریبا نزدیک به 1.5 برابر تا 2 برابره که زمینه هایی مثل هوش مصنوعی، یعنی پایان نامه های دکترایی که در زمینه هوش مصنوعی اقدام بشه از حمایت بیشتری نسبت به حالت عادی برخوردارن. میکرو الکترونیک، کوانتوم، پلاسما، کرایوجنیک و آخرش اگه یادم بیاد که گفتم امنیت سایبری. تو این 6 حوزه حمایتمون نزدیک به 2 برابره. خب یه قسمت دیگه، حمایت دیگه هم در واقع بنیاد ملی علم خواهد کرد از اساتید برجسته. ما گفتیم یه برنامه بدم برای حالا اساتیدی که سرآمدان هستن که با این مکانیزم هست، برای اساتید جوان هم که در واقع یه کاتگوری دیگه هست که یه سری اساتید دیگه شامل میشه که شاید تو این اساتید قرار نگیرن، یه حمایت قرار میدیم. یه حمایت هم دانشجوی پسادکترا، یعنی اقدام اگه کسی میخواد بکنه که پژوهشگران پسادکترا رو بتونه استخدام بکنه، میتونه از طریق گرانت هایی که از بنیاد اعلام میکنه داوری بشه. من یه اتفاقی هم افتاد، ما گفتیم که حتما داوری ها تسریع بشه، به خاطر اینکه شاید بعضی وقتا یه گلایه‌ای باشه از ما که داوری یه طرح زیاد اتفاق، یعنی طولانی میشه. ما داوری پروژه هامون هم تقریبا 3 برابر کردیم اون در واقع هزینه‌ای که میدیم، عوضش فرصت میدیم 3 روزه که استاد اگه جواب نداد داور دیگه جایگزین بشه. یعنی سعی میکنیم این روند رو هم یک روند ساده بکنیم، کمک بکنیم، تحریک کنیم دانشگاه ها رو که انشاءالله بتونن با کمک و گرانت هایی که میگیرن، چون به هر حال خودمون میدونیم که کار تحقیقاتی نیاز به هزینه و گرانت داره، نیاز به پژوهشگر پسا دکترا داره، نیاز به دانشجوی دکترایی داره که تأمین باشه، نیاز به در واقع دسترسی خوب به مجلات داره، نیاز به تجهیزات خوب آزمایشگاهی داره. پس یه قسمت بر مربوط به نیرو انسانیه. پس من خواهشم اینه اساتید مختلف، رؤسای مختلف دانشگاهی که الان حضور دارن، مواردی که به طرح باشه، یعنی اگه برای معاونت ما هم بیاد ما منتقل می‌کنیم به در واقع بنیاد ملی علم، در مورد حمایت از پایان نامه های دکترا، در مورد طرحهای پژوهشی که داشته باشن، حتی عنوان فراخوانم به ما بگن این حوزه مهمیه، ما حتما از طریق بنیاد ملی علم حمایت میکنیم. شرطش هم فقط عضو هیئت علمی باید باشه تا بتونه از مکانیزم بنیاد علم استفاده بکنه. شفاف هم سایتش هست و میتونن دوستان در واقع ببینن اتفاقاتی که توی سایت بنیاد علم میفته. دومین قسمتی که در نظر داریم، طرحشو داریم آماده میکنیم که بتونیم مصوبات لازم بگیریم، خدمتتون اعلام میکنم. ما در کشور یک مرکز در واقع آزمایشگاهی ملی تحقیقاتی، یعنی مرکز تحقیقات ملی آزمایشگاهی تو سطح بالا تجهیز میکنیم، یعنی معاونت تمرکز مالی میکنه رو این آزمایشگاه. البته این نافی این نمیشه، ما دانشگاه ها رو نمیخوایم خالی کنیم، دانشگاه ها اون روند آزمایشگاهی و خودشون رو داشته باشن. تو یه سطح بالا تجهیزات در واقع مدرن توی علوم پایه، توی رشته های مثل میکرو الکترونیک، توی رشته های علوم پزشکی که وجود داره، این آزمایشگاه هم در حال جانماییش هستیم، در حال پروپوزال دادن هستیم. فکر میکنم یه منابع خیلی خوبی انشاءالله تزریق میکنیم تا این آزمایشگاه در واقع به صورت واحد جانمایی بشه. البته چند جا هم به اون پیشنهاد دادم برای اینکه مکانش مشخص باشه و یک آزمایشگاه در شأن و خور نخبگان کشور داشتیم. چون اگه از من بپرسن یکی از دلایلی که نخبگان، یعنی فرض کنین دانشجوی دکترا یا پسا دکترا مهاجرت میکنه، یکی از دلایلش اینه که خب میگه آقا شما تجهیزات آزمایشگاهی خوب ندارید. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم تو مجلات خوب مقاله چاپ بکنیم این هست. ما حتما تو این دوره معاونت، طرحش هم حدوداً داره آماده میشه، البته حتما ما یه شورای علمی از اساتید مختلف تو حوزه‌های مختلف میذاریم، با کمک اونها تجهیزات رو، یعنی ما جای اساتید تصمیم نمیگیریم، یک شورای علمی تو هر حوزه‌ای که می‌خوایم آزمایشگاه رو بذاریم می‌ذاریم، سعی می‌کنیم توی دانشگاه مختلف اون تجهیز وجود نداشته باشه و اون تجهیز رو در واقع هزینه‌اش رو بدیم. یه عدد خیلی خوب داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم که انشاءالله بتونیم یه آزمایشگاه در خور شأن ملت و در واقع نخبگان ایرانی داشته باشیم. پس اینم قسمت دوم. ما قسمت اول حمایت‌هامو گفتیم که از دانشگاه انشاءالله تو این قسمت انجام می‌دیم. ما واقعیتش اینه که چرا اینجا عنوان میکنم، ما نمیتونیم برای دانشگاه تجهیزی بگیریم به خاطر اینکه تعداد دانشگاه های کشور زیادن. شما اگه لیستش رو نگاه بکنید اینه که فکر میکنم یه چیز هلوهش مثلا 200-300 همت من درخواست دارم بابت آزمایشگاه که اصلا عملیاتی نیست که ما بخوایم تو کشور تو هر دانشگاهی تجهیزات داشته باشیم. ما فقط به شبکه آزمایشگاه ملیمون اگر تجهیزی نیاز باشه اضافه میکنیم که همه دانشگاه‌ها بتونن استفاده بکنن. یعنی اگر تجهیزی در کشور وجود نداشته باشه و ببینیم که تعداد کاربرانی که ازش استفاده میکنن تعداد زیادی هست، اون تجهیز رو به شبکه‌مون اضافه میکنیم. پس به این هم یه نیم نگاهی داشته باشین، چون معمولا دانشگاه‌ها به ما درخواست میدن، واقعیتش عملیاتی نیست اصلا با بودجه‌هایی که ما داریم، ولی به شبکه‌مون کمک میکنیم. نمایشگاه ایران ساخت فکر میکنم تا یک ماه دیگه کار شروع میشه. تو اون آزمایشگاه هم دوستاتون در واقع نمایشگاه هم میتونن از محصولاتی که داخل کشور برای زمینه آزمایشگاهی هست همکارای هیئت علمی اقدام بکنن با سهمی که وجود داره. اون هم بسته به نوع محصول بین 30-40% معاونت پرداخت میکنه، بقیه‌اش رو باید خود اون دانشگاه یا محقق پرداخت بکنه. به نظرم این هم فرصت خوبیه که ما حالا با اون مینیمم اختیار